بله، خیلی متشکرم از این فرصتی که رادیو عصر جدید در اختیار من گذاشت که در خدمت شنوندگانتون باشم. امروز پنجشنبه است، پنجشنبه 17 آبان ماه 1397 برابر با 8 نوامبر 2018. خیلی این هفته، یکی دو روز قبل، چند روز قبل و یکی دو روز آینده پرماجرا هستند و البته باید یادی هم بکنیم از 19 ارزم به خدمت شما آبان ماه که سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی هستش که
من یادم رفت باشندگانم این روز یادواری کنم. ممنون از شما که یادواری کنم.
بله، سعی میکنم همونطور که تا حالا هم دیدید من سعی میکنم که موضوع روز رو به مطالبی که به ایران مربوط میشه ارتباط بدم که شنونده عزیز ممکن از خودش بپرسه خب به من چه مربوطی که در انتخاباتونم در میان دوره کی انتخاب کرده، کی انتخاب شده، ولی ارتباط داره که من به این ترتیب سعی میکنم که ارتباط شو با شما در میون بذارم و با سوال و جواب ها این رو به صورت یک گفتگو در خدمت شما داشته باشیم. عرض شود که عنوان رو همونجور که مطرح کردید، دور دوم تحریم ها، انتخابات میان دوره ای همزمانیش با گروگانگیری، یکی دو روز دیگه شهادت دکتر فاطمی. ببینید اینا همه کردارهایی بوده که همشون حاکی از روابط سلطه و زور و قدرت هستن. از این منظر اگر که نگاه بکنید، اون بحثی رو که خدمت شما چند وقت پیش داشتیم به عنوان محل پندار، ببینید کردار انسان، گفتار انسان از پندار انسان سرچشمه میگیره، ولی محل پندار دو جا بیشتر نمیتونه باشه. یکی زور سلطه است، قدرت، یکی دیگه هم حق و حق مداری و حقوق و عرشبت که شاید از همه مهمتر استقلال و آزادی است. اگر که محل پندار استقلال و آزادی و حقوق باشه، یک چیزایی از توش در میاد، یک کرداری، گفتاری از توش در میاد، ایده ها و اندیشه و رفتاری از توش در میاد که امثال شهید فاطمی و آقای دکتر مصدق رو تحویل جامعه، تحویل منطقه و تحویل دنیا میده برای بسط و گسترش مردم سالاری. ولی اگر که محل پندار سلطه باشه، زور باشه، قدرت و قدرتمداری باشه، امثال آقای ترامپ رو میده بیرون، امثال آقای ریگن رو میده بیرون، امثال آقای کارتر و بریژینسکی رو میده بیرون، امثال آقای خامنه ای و نتانیاهو و خمینی رو میده بیرون که اینا همه از دید من از یک جنس هستن و به اون ترتیب که محل پندارشون بیشتر و به شدت به سمت سلطه و قدرت و زور هستش که تمایل پیدا میکنه. حالا یک گفتگوی بسیار جالبی داشتم، حالا من بر شما از نظر پیشبینی میخوام بگم، وقتی که پندار انسان رو به اصطلاح قدرت، استقلال و آزادی، خودانگیختگی بکنه بیشتر و به حقوق مداری میل بکنه بیشتر، دید و اندیشه و پیشبینی هایی که ازش در میاد یه جور دیگه است. با آقای بنی صدر صحبت میکردم تلفنی درست شبی که انتخابات هنوز داشت تازه شروع میشد، به عنوان به اصطلاح پیش انتخابات بهش میگن، روز دوشنبه، و ایشون پیشبینیشون این بودش که ترامپ اون پیروزی رو که دلش میخواد به دست نمیاره، ولی اون شکستی رو هم که مردم سالاری یک به قول آقای خمینی تو دهن آقای ترامپ بزنه اونطور هم پیش نمیاد و دیدیم که دقیقاً اینطوری شد. یعنی وقتی که زاویه دید آدم از پنداری نشأت بگیره که آزادی مکانه، استقلال مکانه، حقوق مکانه، پیشبینی ها و نظراتی هم که میده به واقعیت میپیونده. این نظرشون دو روز قبل از انتخابات اعلام کردند که برای من خیلی جالب بود و تداعی کرد صحبتی رو که آقای فلاحتی، مهدی فلاحتی اگه اسمش اشتباه نکنم، در صدای امریکا یک روز بعد از برجام با آقای بنی صدر صحبت کرد، گفتش که ببخشید، بعد از برجام با آقای بنی صدر صحبت کرد، گفت من یک روز قبل از برجام اون قرارداد وین، اسم درسترش برجام و اینا اسمشو گذاشتن روش، گفتش که آقای بنی صدر من یک روز قبل از برجام با شما صحبت کردم، تمام پیش بینی هایی که شما کردید رو عیناً اتفاق افتاد. راستشو بگید آقای بنی صدر، آیا شما ماموری، میکروفونی، چیزی اونجا داشتید که انقدر دقیق تونستید پیش بینی بکنید؟ این پیش بینی ها هیچ کار خارق العاده ای نیست. آقای بنی صدر هم با تواضع جواب دادن که نه، چیزی نیست، شما هر کسی میتونه این کارو بکنه. وقتی که حالا به طور خلاصه و در رابطه با بحث امروزمون اگر که بخوام بگم، وقتی که پندار آدمی به سمت حقوق مکان بودن میل بکنه بیشتر. یک نامه ای منتشر شد از آقای بنی صدر در همون سالهای قبل از روزهای قبل از کودتای خرداد 1360، عیناً چیزایی رو که برای در اون نامه پیش بینی کرده بودند که اگر مردم به پا نخیزید، اگر که اون به اون رأی که دادید به استقلال و آزادی، به ریاست جمهوری، اگر که پای اون رأیتون نیستید و دفاع نکنید از مردم سالاری، بلاهایی که سرتون میاد رو پیش بینی کرد آقای بنی صدر که امروز یک استثنا نیستش واقعا از اون نامه، یه دونه استثنا هم نمیشه گفتش که وجود داره. سعی میکنم کل اون نامه رو به یادم بسپارم که توی سایت خودم بذارم برای هموطنانی که علاقمند هستن، تو فیسبوک البته جدیدن گذاشته شد. خب حالا این البته آقایون و خانم هایی که در این مسائل انتخابات در امریکا راجع به اون میخوایم صحبت بکنیم دخیل بودن، هیچ کدومشون پندارشون به سمت حق و حقوق تمایل نداشت، همه به سلطه و سلطه‌گری و قدرت و زور تمایل داشت و بازتابشو به این ترتیب میبینیم. ولی البته مردم تونستن یک نفسی بکشن، یک صدایی از خودشون در بیارن و یک اعلام وجودی بکنن. خیلی جالب بود که با توجه به تجاوزات بیانی و عملی که آقای ترامپ به حق و حقوق زنان، مسلمان ها و کسان دیگه، اقلیت های دیگه ای کرده، یک رکورد های شکل یا اتفاقات جدیدی افتاد که تا حالا اتفاق نیفتاده بود. یکی اینه که دو تا خانوم مسلمون، یکیشون هم با حجاب، به کنگره امریکا راه پیدا کرد. اون خانوم مسلمون که محجبم هست از سومالی اومده و یه خورده بیشتر هم رای نیاورد از حریف ریپابلیکنش، 19 پوینت اضافه داشت با حریف ریپابلیکنش. یه خانوم دیگه هم که فلسطینیال اصله از فلوریدا اگه اشتباه نکنم، اونم انتخاب شد و رفتش به کنگره. این دوتا چیزی که تا حالا هم اتفاق نیفتاده بود. یکی دیگه این که یک سرخ پوست امریکایی که اونم زن بود، اونم انتخاب شد و رفت به مجلس. اونم تا حالا سابقه نداشته در انتخابات امریکا. زنان بیشترین نقش رو داشتن در این انتخابات و جوانها هم همینجور. و اکثریت رأی که به ضرر ترامپ شد بیشتر مال جوانها بود. این نشون دهنده این هستش که علارغم ورشکستگی اندیشه، علارغم ورشکستگی اندیشه راهنما در غرب، یک مفری، یک راه فراری جوانها لااقل برای خودشون دارن سعی میکنن پیدا بکنن، برای اینه که واقعا به یک جایی رسیده که دیگه جا برای نفس کشیدن واقعا نمونده با این اپیدمی که پیش اومده، یا بهتره بگیم پندمی که پیش اومده، که دست راستی ها در سراسر جهان دارن میان روی کار. الانم مسئله مثلا آب هستش دیگه. حالا سابق میگفتن ژئوپلیتیک، حالا بعد گفتش که هیدرو ژئوپلیتیک، که میبینیم که مثلا یک اسرائیلی آب آشامیدنی، مثلا اون مقدار آبی که یک فلسطینی کشاورز برای آشامیدن و کشاورزی و همه چی استفاده میکنه، حتی به اندازه آب آشامیدنی یک اسرائیلی در قسمت‌های اشغالی در این ستلمنت هایی که هست نیست. و توی مثلا آمریکای جنوبی و مرکزی دیدیم که مثلا توی برزیل، اونی که بهش میگن تروپیکال ترامپ، اون آقا اومد به قدرت رسید از اون دست راستی های بسیار ناجور که دیگه واقعا روی احمدی نژاد رو هم سفید کرده و میگه که اسلحه رو بایستی که به دست آدم های خوب داد، رسما از اعدام پشتیبانی میکنه و چیزای دیگه. در نتیجه این استفاده کردن از رسانه ها چیزی که زیاد اتفاق افتاد در این انتخابات و جوان ها با شبکه بندی های اجتماعی تونستن به اصطلاح یه خود دست بالاتر رو پیدا بکنن، علی رغم اینه که اون ترولینگ، یعنی اون کاری که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا کرد، انبار از داخل خود امریکا هم اتفاق افتاد. یعنی حساب های بسیار متعدد فیسبوک و اینها بودن که جعلی بودن، که در واقع منظورشون از پستایی که میذاشتن این بود که روانشناسی خواننده رو تمایل بدن به سمت ریپابلیکن ها. اونا هم برملا شد که باز از اهمیت استقلال رسانه ها در قسمت دیگه از عرایزم امروز سعی میکنم تا هر جا که وقت بشه بگم. حالا بیام ببینیم که نقش رژیم و مقامات در انتخابات میون دوره‌ای چه شکلی هست. ببینید الان مثلا آقای علم الهدا، یه مثال میزنم، آقای علم الهدا، آخه تو چی کاره مملکت هستی که بیای راجع به اینی که تنگه هرمز رو میبندیم یا نمیبندیم نظر بدی، اونم درست قبل از انتخابات امریکا. یه یادآوری هم بکنم که رژیم شاه و شیخ هر دو به سمت جمهوری خواهان تمایل داشتن، نه اینکه به اصطلاح این دموکرات ها دیگه واقعا تافته جدا بافته باشن، خیر، اینا سر ته یک کرباس هستن، ولی اونه که میزان تمایل به زور و سلطه و قدرتش در پندار بیشتر بوده، همیشه جمهوری خواهان بودن در امریکا و اون دروغی که مستبدا ازش به کار میبرن، منافع مشترک، خب البته با اونی که به اصطلاح زورمدارتر هست، سلطه‌گرتر هست، اینها اون منافع مشترک با آدم‌های وحشی‌تری در مورد تجاوز به حقوق‌ها تلاقی می‌کنه و منافع مشترک بیشتری پیدا می‌کنن. همونطور که آقای رفسنجانی در صحن مجلس، اگه درست یادم بیاد، گفتش که تاریخ بعداً خواهد گفت که ما ریگان رو به رئیس ریاست جمهوری رساندیم. این در رابطه با گروگان ها بود، معامله ای که کردن با دولت زیر سایه امریکا که در خفای در به اصطلاح پشت چشم آقای کارتر که رئیس جمهور بود اون موقع، با ریگان و کیسی و بوش و دارو دستش، اینا تونستن که یک معامله پنهانی بکنن که گروگان های امریکایی زودتر از انتخابات امریکا آزاد نشن. و در واقع درست روزی که آقای ریگن داشتش قسم میخورد به عنوان ریاست جمهوری در انتخابات اولش، اونا رو اینطور که گفته شد، همطور که یادتونه، اینا رو تو شهرستانهای مختلف در جاهای مختلف پخش کرده بودن که نتونن کماندوهای امریکایی حمله بکنن و همه رو نجات بدن. بعد اون وقت اینا رو از اون شهرستان‌های مختلف آورده بودن و تو هواپیما نشونده بودن و ساعت‌ها ظاهراً اونجا نگه داشته بودن که درست در موقعی که اون آقا داره قسم می‌خوره، واسه اینکه اون روانشناسی تهاجمی امریکا رو بعد از شکست مفتضحی که سرشون اومد در جنگ ویتنام بخواد تهییج بکنه و به جنبش در بیاره، آقای ریگن برنامه و ساخت و پاخت به این ترتیب بود که درست سر موقعی قسم خوردن آقای، سوگند خوردن آقای رئیس جمهور انتخابی آقای رونالد ریگن، اینا آزاد بشن. الان هم دوباره همین جوری شده، یعنی یک کسانی مثل آقای، حالا بریم 30 سال قبل 40 سال قبل، مثل آقای رفسنجانی، مثل آقای خمینی، مثل آقای خامنه‌ای، مثل آقای بهشتی که در اون زدوبندها دخالت داشتن که حزب جمهوری خواه دست بالا رو پیدا بکنه، امسال هم باز دوباره همین جور شد. امسال علم الهدا این حرفا رو زدن، شورای نگهبان همطور که گفته شد روز گروگانگیری اومده، بعد از چند مدت تأخیر اون مسئله که مربوط به حساب‌های پولشویی و حساب‌های تروریستی این حرفا بوده رو اون موقع تازه مطرح کرده و به اون ترتیب در اون همزمانی که کادویی بده به آقای ترامپ و دار و دستش. آقای ترامپ مکررن در سخنرانی‌هایی که واسه به اصطلاح پشتیبانی از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در جاهای مختلف می‌کرد، همش میگفتش که شما اصلا فکر بکنید که این رفراندومه، رفراندوم بر علیه یا بر له من دونالد ترامپ، و فرض بکنید که اصلا دارید اونجا به من رأی میدید. و با توجه به این بود که خیلی از مردم لحاظ اقتصادی طبقه پایین رو تونست بسیج بکنه واسه رأی دادن، ولی علی رغم اینه که این میلیاردها دلار، حالا راجع به اونم در مورد استقلال اقتصادی حرف میزنم، خرج کرده بود، ولی باز نتونست بیشتر از اینی که کرد رأی به دست بیاره. اون رفراندومی که قرار بود بشه حتی در طبقه فرودست اقتصادی امریکا هم کم کم داره اون پروپاگاندا نقش خودش از دست میده. اینا به این ترتیب عمل میکنن که به اون طبقه فقیر و عرض کنم که محروم امریکا، آقای ترامپ و دار و دستش، میان یه جوری نشون میدن که میگن بله شماها در حال پایین هستید، حالا بد هستید، حالا فقیر هستید، درسته، ولی از شما بدبختر و فقیرتر و اینها هم هست که اونها هستن که دشمن شما هستن. این مهاجرا، این کاروان مهاجرینی که از آفریقای مرکزی، از امریکای مرکزی راه افتاده، از توی مکزیک داره به سمت مرز امریکا میاد، این مسلمونا، و به این ترتیب اینا هستن که در واقع مایه بدبختی شما شدن. و به این ترتیب هستش که ترامپ تونسته به این ترتیب تا حالا رأی بیاره. حالا بریم باز توی منطقه ببینیم که چطور میشه که یه مرتبه در یک همچی به اصطلاح موقعیت و مکانی جو جنگ و خشونت و صحبت راجع به جنگ و خشونت یهو میره بالا، برای اینه که مردم در امریکا بترسن و برن به اون کسی که از همه بیشتر اولدورم بولدورم میکنه و میگه اسلحه اتمی چطور، اصلا از قرارداد اتم کاهش سلاحهای اتمی میام بیرون، و که اومد آقای ترامپ و به اون ترتیب به اون رای میدن. آقای علم الهدا بعد از اون فرمایش زیادی که فرمودن در مورد خلیج فارس، یه مرتبه از اون ور دنیا، حالا چه ربطی به خلیج فارس داره، آقای عبدالفتاح السیسی یه مرتبه رگ غیرتش به جوش آمد در شرم الشیخ که گفتش که اگر که امنیت خلیج فارس به خطر بیفته مداخله نظامی خواهد کرد. راحت گفت مداخله نظامی خواهد کرد، گفته با روح و جان کنار برادرانش در خلیج فارس خواهد بود. دیگه گفته، نقل قول میکنم، مصر نیروهای خود را برای دفاع از برادرانش بسیج خواهد کرد. قبلا هم گفته بود که امنیت خلیج فارس خط قرمز قاهره است. خلیج فارس قاهره، خط قرمز خلیج فارس، خط قرمز قاهره خلیج فارس است. این احتیاجی که وجود داره به برای همه دیکتاتورها، برای همه کسانی که پندارشون در زور و سلطه و قدرت هست، به بحران، به عرض کنم که تنش، به جنگ، به حالت غیر عادی، به حالت بی ثباتی با همدیگه تلاقی میکنه مثل ظروف مرتبطه. و میبینیم که یه مرتبه آقای ولیعهد عربستان سعودی هم، محمد بن سلمان، پنجشنبه گذشته با بعضی از این اونجلیست ها با واسطگی خیلی جالبه، یکی از مشاورین نتانیاهو میاد مذاکره میکنن و آقای ولیعهد میگه که به هیچ کس اجازه مقابله با اصلاحاتش رو نمیده. و همون جور که اعلی حضرت همایونی آقای محمد رضای پهلوی میخواست حتی به زور هم شده ماها رو به دروازه های تمدن بزرگ برسونه، همونطور که آقای رضای پهلوی با اون خشونتی که به اصطلاح قابل واقعا گفتن و شرم هستش، به خصوص شرم بر کسانی که میگن دوران زرین پهلوی، این دوران طلایی امام میگن اینا، اونام به تقلید میمونوار گفتن دوران زرین پهلوی، که بله ما بایستی که الان رضا شاه بعد بیاد و همه چیزایی که متاسفانه میشنوید. این حالا یک یادی هم باید بکنیم از هموطن عزیزمون آقای جمال صفری که بدون وقفه، تقریبا بدون اینه که بیسته 24 ساعت داره کار میکنه و تولیدات و کارهای بسیار زیادی رو ارائه داده. جلد 11 از کتاب سری کتاب‌های مصدق نهضت ملی و رویدادهای تاریخ معاصر رو داده بیرون به مناسبت همین اعدام شهید دکتر حسین فاطمی در 19 آبان، و این کار بسیار جالبی بوده در رابطه با این دروازه های تمدن بزرگ و در رابطه با این عرض کنم که رسوندن ماها حتی به زور به عرض کنم که تمدن بزرگ و دوران زرینی که گویا اون آقایون میخواستن به ما ارائه بدن و خب ما نخواستیم دیگه، لابد ما عقلمون پاره سنگ برمیداشت که دوران طلایی رو ول کنیم، دوران غیر طلایی رو بخوایم داشته باشیم. بله، این در اون کتاب آخر 11 ایشون به خصوص در مورد اون چیزایی که یه بند ذکر میکنن راجع به رضا شاه، راهن کشی و نمیدونم تمام چیزایی که گفتن که اون بود که این کار کرد و چه کار کرد و چه کار نکرد، و ایشون به طور مبسوط گزارش داده. برگردم به انتخابات و رویدادهای معاصری که در عرض شود که رابطه با انتخابات میان دوره‌ای داریم. در مورد گروگان ها گفتم، حالا در مورد استقلال صحبت کردیم. در این حدود 5 دقیقه که یا 4 دقیقه که از وقت من مونده، به نقش پول و سرمایه و میپردازم. پول و سرمایه، شما اگر از این دید بهش نگاه بکنید که یک نماد ملموس و رایج، سکه رایج قدرت هستش. شما ببینید که الان نمادهای قدرت چه چیزهایی هستن، یکی از بارزترین و ملموسترینش اون پول و سرمایه است. و متاسفانه اون لیبرالیسم یا اون اولترا لیبرالیسم یا لیبرالیسم کوری که الانه در دنیا حکم فرماست، پنداری که داره پندار زور و قدرت مکان و سلطه مکانه، و اون استقلالی رو که شما آقای جواد زاده بهتر از بقیه شنونده ها شاید مطمئنم که میدونید که هرچه خواستن این گروه های سیاسی که همکاری بکنن، ما هیچ وقت دست رد نزدیم به سینه کسی که خواسته با ما همکاری بکنه، ولی در همون ابتدا وقتی که پای استقلال پیش اومده یه جا کمیتشون لنگ بوده بعضی از دوستان، و متاسفانه به خاطر شل اومدن سر استقلال همکاری ها ادامه پیدا نکرده. حالا میگفتن گلوبالیزیشن و دیگه معنی نداره اصلا استقلال و ایدئولوژیک کردین و تمام این چیزهایی که واقعا نه سر داره و نه ته. میبینیم که الان اتحادیه اروپا سر استقلال چه به اصطلاح جنگ و دوایی هست تو خودشون اولا، و ثانیاً با نقشی که ترامپ پیدا کرده که اول امریکا فرست، میبینیم که استقلال بقیه کشورها چطور شده که الانه باید برن کاسه گدایی دم کاخ سفید که آقا تو رو حضرت عباس اگه ممکنه اجازه بده ما یه 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه نفت بخریم از ایران، برای اینه که اگر که نخریم بازار نفت به طور کلی از این رو به اون رو میشه، اقتصاد ما سرته میشه، و تمام چیزهایی که متاسفانه میبینیم که در واقع به هم دیگه ارتباط هم داره. حالا چند تا مثال میزنم از مطبوعات آلمانی که دویچه وله گزارش کرده که شرکت‌های 17 شرکت آلمانی مجموعاً بیش از 2.5 میلیارد دلار اهدا کردن، خرج کردن در انتخابات امریکا. شرکت آلمانی در امریکا. خب حالا مثلا دو تا مثال آورده، شرکت تلکام آلمان 604 میلیون دلار و شرکت BASF 632 میلیون دلار به ترامپ و جمهوری خواهان اینا اهدا کردن. خب حالا این واقعا نشون میده که آمریکا با اینکه ظاهرا ابرقدرت هست، آیا با این اعداد و ارقامی که گفتم این هنوز میشه گفت که مستقل؟ مردم امریکا استقلال داشتن در این مسئله انتخابات خودشون وقتی که مجموعه کمک های مالی بیش از 5 میلیارد و 200 خورده میلیون تومان بوده که 60% بوده به حزب جمهوری خواه از خارجه. خب این میشه گفتش که مردم امریکا استقلال دارن با این وضع، با این خرجایی که میشه واسه انتخابات. همون جور که ما در ایران ولایت مطلقه با فقیه هست، در غرب ولایت مطلقه با سرمایه هست، با سرمایه و مهره های سرمایه داری هست که هر روزی یکی میشه، یه روز بشه، یکی ترامپ، یک یه دفعه چه میدونم کلینتون میشه، یه دفعه اوباما، فرق زیادی نمیکنه. و در بقیه کشورها هم همینجور. در واقع وقتی که این پولهایی که خرج میشه در بیشترش در تبلیغات رادیویی تلویزیونی آدم نگاه میکنه که واقعا کلی آدم سوت میکشه، میبینه که اون چیزی رو که چندین بار در خدمت شما با شرمنده های شما مطرح کردیم، اونه که رسانه ها بایستی که انتخابی باشن متصدیانش به عنوان شاخه چهارم دولت حقوق مدار چقدر مهم هستش. الانه در امریکا اون رسانه های همگانی تحت ولایت ولی مطلقه غرب که سرمایه هستش هستن و با این ارقامی که به شما دادم به هیچ وجه استقلال ندارن و در واقع مردم امریکا از استقلال فکری برخوردار نیستن. و وقتی که فکر یک کسی مستقل نباشه، پندار یکی مستقل نباشه، کردارش هم نمیتونه مستقل باشه. بایستی که توجه ره هموطنان عزیزم رو جلب بکنم به اهمیت استقلال، به اهمیت حقوق و از همه مهمتر استقلال. استقلال نه فقط به عنوان هدف بلکه به عنوان روش. به عنوان روش شما ببینید که اگر که روشی رو که منطبق با استقلال نیست اتخاذ بکنید، مسلماً به هدف آزادی و استقلال و مردم سالاری نخواهید رسید. یا خودتون رو گول زدید یا این که میدونید و دارید به دیگران دروغ میگید و دیگران رو گول زدید. در نتیجه رسانه هایی که یا هموطنانی که یه خورده عجول شدن، یه خورده به خاطر حالا جوانی یا به خاطر هر چیزی که هست یه خورده تحملشون کم شده و میگن بابا بریم از غرب، مثلا اینا در حال دارن چندین میلیون دلار پول میدن، آقای عربستان سعودی که بر اساس گزارش گاردین چه پولهای کلانی به اون رادیو تلویزیون های اینطور که گفته شد داده، ببینید که کسانی که خود فروخته استعدادهای خوبی هم هستن متاسفانه بعضیاشون، ولی کاملا اونها خودشون رو از حیز انتفاع در راه استقلال و آزادی و مردم سالاری در کشور ما منع کردن و خودشون رو به اصطلاح از حیز انتفاع ساقط کردن. امیدوارم که این مختصری که در خدمت شما در رابطه با تحریم ها و انتخابات میان دوره‌ای گفتم، در اینه که متوجه بشیم چقدر مهمه که پندار ما حقوق مکان باشه، استقلال مکان باشه، آزادی مکان باشه، تونسته باشم توضیح بدم در این مختصر. از وقتی که دادید بسیار متشکرم.